الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از جمله روات قرن نهم عبارت است از ابن خلدون مورخ که برای تاریخش مقدمه ای نوشته که معروف شده به مقدمه ابن خلدون. بعد در این مقدمه در صفحه 155 در یک چاپ، 138 در یک چاپ دیگر بحث میکنه بر سر اینکه آیا دلیلی بر امامت امیرالمؤمنین هست یا نیست، شیعیان چه میگن. میگوید که نصی که شیعیان مدعی هستن دو قسم هست، جلی و خفی. فالجلیو مثل قوله من کنت مولا فعلی مولا. بعد میگوید که قالوا لم تطرد هذه الولایه الا فی علیین ولهذا قال عمر اصبحت مولا كل مؤمن و مؤمنه. در سند حدیث مناقشه نمی کنه اما در دلالت مناقشه می کنه. به صفحه 155 از این چاپ مراجعه کنه. ابن خلدون معروف شده به این که از علماء علم الاجتماع هست، علماء سیاست و علم الاجتماع، و کتاب مقدمش رو هم خیلی تعریف میکنم. اگر علی فرض این که این آقا عالم باشه در این رشته، فعلا من نمیدونم عالم هست یا نیست، واقعا کتاب مقدمه است تا چه اندازه ارزش علمی داره در این رشته من خبر ندارم، متاسفانه حرفهایی داره که این حرفها به هیچ وجه قابل توجیه و قابل تحمل نیست. ابن خلدون راجع به روایاتی که درباره حضرت مهدی در این امت وارد شده حرفی داره که منکر تواتر اون احادیث هست، و علاوه بر تواتر الان من بعید العهدم نمیدونم غیر از انکار تواتر باز حرف دیگری هم داره یا نداره، که علمای فریقین رد نوشتن بر حرفاش و نقد کردن و ابطال کردن حرف او را. حتی کتابی در همین خصوص نوشته شده، ابراز الوهم المکنون فی کلام ابن خلدون، یکی از علمای عامه نوشته. احادیثی که درباره حضرت مهدی در این امت ما داریم بیش از عرض کنم که 2000 حدیث هست، یعنی تواتری در این حد ما یا نداریم یا خیلی کم داریم. انکار چنین چیزی خیلی حرف باطلی است که فریقین رد نوشتن بر او. درباره سید الشهدا سلام الله علیه هم حرفی داره که اون حرف هم باز باعث تعجب شده، باعث تأثر شده. ما به مناسبتی در جلد چهارم از کتاب نفحات این عبارت را ذکر کردیم که در احوالاتش در همون کتاب الضوء اللامع که در علمای قرن تاسع هست که عرض کردم، حافظ سخاوی صاحب کتاب افضل اللامع میگوید وقد کان شیخنا ابو الحسن. این کلام را از ابن حجر عسقلانی نقل میکنه که ابن حجر عسقلانی گفته که کان شیخنا ابو الحسن، این ابو الحسن همون ابو بکر هیثمی است صاحب مجمع الزوائد. وقد کان شیخنا ابو الحسن یعنی الهیثمی یبالغ فی الغو من، یبالغ فی الغو من غین و ضاد اخت الصاد، یعنی نسبت به او در نکوهش او مبالغه می کرد. اگه بخوام ترجمهش کنیم به ترجمه قابل قبول شما، اینطور باید به فارسی ترجمهش بکنیم، هرچند من اهل ترجمه به فارسی نیست. فلما سألته عن سبب ذلك، ابن حجر میگوید که از ابوبکر هیثمی پرسیدم که چرا اینجور شما نسبت به ابن خلدون چنین میگی؟ ذکر کی؟ ابو الحسن هیثمی. انهو بلغهو که انهو یعنی ابن خلدون، ذکر الحسین ابن علی فی تاریخه فقال قتل بسیف جده، ولما نطق شیخنا بهذه اللفظه اردفها بلعن ابن خلدون و سبه و هو یبکی. این مطلبی است که ما از کتاب ضوء اللامع نقل میکنیم در جلد 447 در احوالات ابن خلدون که صاحب کتاب ضوء اللامع نقل میکنه از ابن حجر عسقلانی که او نقل میکنه که ابوبکر هیثمی نسبت به عرض کنم که ابن خلدون چیز میگفت و خیلی نسبت به او مثلا قدح و جرح میکرد، پرسیدیم ازش که چرا؟ گفت که بلغنی که راجع به امام حسین نوشته که قتل به سیف جده. اون وقت وقتی این عبارت را این شخص نقل می کرده که از بزرگان حفاظشون هست، اردفها بلعن ابن خلدون و سبهی و هو یبکی، گریه هم می کرده. قال شیخنا، یعنی کی؟ یعنی ابن حجر عسقلانی، فی کتاب رفع الاسر، کتابی داره در تاریخ قضات مصر که چاپ هم شده، ولم توجد هذه الكلمه في التاريخ الموجود الان، وكانه ابن خلدون ذكرها في النسخه التي رجع عنها. این به خاطر این است که ما اشخاص را بیشتر بشناسیم و اگر کسی در یک رشته ای علا فرض اینکه عالم بود دیگه او را علامه علل اطلاق نباید شمرد، دیگه حرفای او را در همه ابواب نباید معتبر دانست، این یکی از نمونه هاش. خب ما در معاصرین خودمون هم داشتیم، الان هم داریم، کسانی در یک رشته ای حالا درس خوندن، تخصصی پیدا کردن، حق و باطلش نمیدونم، اما در مسائل دیگر که کارشون نیست دخالت میکنن، گاهی هم حرفای گنده گنده از دهنشون در میره. کبرت کلمتا تخرج من افواههم. حالا گفتن که این عبارت در تاریخ ابن خلدون موجود نیست، شاید برگشته از این عبارت در نسخه‌ای بوده که بعد مثلا نسخه دیگر، نه این عبارت نیست. اما بنده خود مقدمه ابن خلدون را به همین مناسبت ها نگاه کردم. بسیار حرفای مزخرف داره نسبت به اهل بیت، نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه، که اگر بخوام بخونم به نظرم همین امشب فقط به عبارات این آقا میگذره. حالا گوش بدید این جمله را بخونم. میگوید که در فصل ولایت عهد، یه فصلی داره در مقدمه ابن خلدون، فصل ولایت عهد، نگاه بکنید فهرستش رو، میگوید که در اینجا مناسب شد، مناسب است که یک مطالبی رو هم بگم. حالا پیش آمد این حرف ها و عرض هنا امورون تدعو ضرورتو الى بیان الحق فیها، فالاول منها ما حدث فی یزید من الفسق ایام خلافته فایاک ان تظن بمعاویه انه علم ذلك من یزید فانه اعدل من ذلك و افضل. از اینجا شروع میشه مطالبش. بله، و حرفای دیگری هم داره که و اما الحسینو فانه لما ظهر فسق یزید عند الكافه من اهل عصره بعثت شیعه اهل البيت بالكوفه للحسين ان ياتيهم فيقوم بامره فراى الحسين ان الخروج على يزيد متعين من اجل فسقه لا سيما من له القدره على ذلك وظنها من نفسه باهليته وشوكته فاما الاهليه فكانت كما ظن وزياده واما الشوكه فغلط. امام حسين رو میگه فغلط يرحمه الله فيها. این تعبیرش بخونم چجور بخونم این عبارات رو؟ فتبين لك غلط الحسين الا انه في امر دنيوي لا يضره الغلط فيه ولا يذهب بك الغلط ان تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصره فانهم اكثر الصحابة وكانوا مع يزيد. بی خود قیام کرد حسین، صحابه‌ای که در اون تاریخ بودن همه با یزید بودن. ولم یرو الخروج علی، و نگاه بکنید به مقدمه ابن خلدون، این چابی که در اینجا ازش نقل شده صفحه 217، عبارتش طولانیه. خب این ابن خلدونی که گاهی در افواه خودمونی ها هم تجلیل ازش احیانا میشنویم، و نگاه کنید به احوالاتش در همون از ضوء اللامع که عرض کردم. بله، در جلد 4 صفحه 145، راوی بعدی شریف جرجانی، سید شریف جرجانی معروف، ایشون در کتاب شرح مواقف که چاپ هم شده حدیث قدیر را از نظر سند مناقشه نمی کنه، و تجلیلی هم که از این آقا هست در کتاب ضوء اللامع جلد 5 صفحه 328 نگاه بکنید احوالاتش را، نوشتن کان عالم المشرق علامت دهره و الی آخر عباراتی که بود. از جمله روات حدیث قدیر باز در این قرن علاءالدین قوشجی است که اون هم در مباحث امامت شرح تجرید که چاپ شده حدیث قدیر را ذکر میکنه و مناقشه در دلالت میکنه که مناقشات را بعداً ذکر خواهیم کرد مفصلاً. احوالات این آقا را هم نگاه بکنید، در عرض کنم به خدمتتون که البدر و طالع فی محاسن علماء نمیدونم قرن تاسع فلان جلد یک صفحه 337 اما علماء قرن دهم علی ابن عبدالله نور الدین سمهودی جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شهاب الدین احمد ابن حجر هیتمی مکی علی ابن حسام الدین متقی صاحب کنز العمال، اینا از علماء قرن دهم هستند که اینجا هم باز ما داریم از علماء قرن دهم شهاب الدین ابو العباس قسطلانی شارح صحیح بخاری، عبدالرحمن ابن الدیبع صاحب کتاب تیسیر الوصول که از کتابهای معتبر آیونه، شمس الدین شربینی قاهری صاحب تفسیر و معروف به خطیب شربینی که تفسیرش از تفاسیر معتبر است که ما هم داریم، اینا عده ای از روات در قرن دهم هستند که عده دیگری هم هستند که بنده اونا را ذکر نکردم. احوالات اینها را هم لا اله الا الله بله. اما سمهودی که روایت کرده حدیث غدیر را، ایشون نگاه بکنید کتابی داره به نام جواهر العقدین که این نسخه خطیش رو ما داشتیم، بعد در عراق چاپ شده، اخیراً هم عرض کردم که در حجاز چاپ شده که دو چاپ بدل در این سفر اخیر با خودم آوردم، در جواهر العقدین صفحه 235 الی 237 روایت کرده. کتابی داره در تاریخ مدینه منوره به نام وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى، وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى، این کتاب هم چاپ شده در دو جلد که ما هم داریم. او روایت کرده حدیث غدیر را از مسند احمد از براء ابن عازب که مطلب خاصی نداره. سخاوی در احوالاتش میگه هو انسان فاضل متفنن متمیز فی الفقه والاصلین مدیم للعمل والجمع والتألیف متوجه للعباده وللمباحثه والمناظره مع قوه نفس وتكلف. اون یکی میگه نزیل مدینه منوره است و عالمها و مفتیها و مدرسها و مؤرخها الشافعی الامام القدوه الحجه تا آخر. عبارات را در احوالاتش البدر الطالع نگاه بکنید جلد یک صفحه 322 النور السافر فی علماء القرن العاشر صفحه صفحه 54 و هاکذا به کتب دیگه نگاه بکنید، در اضواء اللامع هم جلد 5 صفحه 245 احوالات این آقا هست. جلال الدین سیوطی هم عبارتش خوندیم که تصریح میکنه به تواتر حدیث قدیر. از اون طرف در کتابی داره که به نام تاریخ الخلفاء که چاپ شده، روایت میکنه حدیث قدیر را در صفحه 200 از کتاب تاریخ الخلفاء، این چاپی که اخیراً چاپ شده، در چاپ قبل صفحه 169. جلال سیوطی را میگن المسند، المحقق، المدقق، صاحب المؤلفات الفائقه النافعه و فضائل و مناقب هم براش ذکر میکنن. نگاه بکنید احوالاتش را در کتاب شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، جلد 8 51. تاریخ وفاتش هم 900 و عرض کنم که 10 یا 911، حالا من شک کردم. النور السافر صفحه 51. حسن المحاضره. جلال الدین سیوطی کتابی داره در تاریخ مصر به نام حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره، این کتاب چاپ شده، خودش احوالات خودش را در اونجا مفصلا ذکر میکنه، خیلی مفصل، که اون میتونه مستقلن یک جزوه‌ای باشه، کتابچه‌ای باشه در فضائل و مناقب خودش و آبا و اجداد و خاندان و مؤلفات و مفصلن احوالاتش در اونجا هست. کی؟ حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره. از جمله روات ابن حجر مکی است. ابن حجر مکی کتاب صواعق را نوشته در رد شیعه و تشیع، در مقدمه هم نوشته، در مقدمهش میگه به این که چون دیدم که شیعه و تشیع در مکه داره شیوع پیدا میکنه، من این کتاب را نوشتم تا بلکه جلو این عرض کنم که موج تشیع را در مکه این کتاب بگیره و مانع بشه. این البته یکی از روش های آقایونه که در هر کشوری که موج تشیع پیش می رفته آقایون به فعالیت می افتادن. در هندوستان تحفه اثناعشریه به همین جهت نوشته شده. عرض کنم به خدمتتون که در حجاز به همین جهت این آقا این کتاب را نوشته. و در این جهت یه یادداشت هایی هم بنده دارم که در بلاد مختلفه، اخیراً هم دیدید که بعد از این انقلابی که در ایران شد که به رهبری مراجع تقلید و بزرگان روحانیت بود، آیون فعالیتشون چند برابر شد و چقدر کتاب نوشتن در رد شیعه و تشیع. ابن حجر مکی در کتابی به نام المنح المکیه فی شرح القصیده الهمزیه، کتاب مفیدیه انصافا، بوسیری صاحب برده، لابد شنیدید یا نه؟ بله؟ بوسیری یکی از علمای بزرگ سنی بوده در مصر. این آقا مبتلا میشه به فلج، نصف بدنش کجای بدنش فلج میشه. قصیده‌ای در مدح پیغمبر اکرم میگه، به برکت اون قصیده نوشتن که این آقا شفا پیدا میکنه و برده‌ای در عالم رؤیا پیغمبر اکرم به او عنایت میکنن، عبایی برده‌ای. اون قصیده معروف شد به قصیده برده، برده بوسیریه، که این برده شروح بسیار زیادی داره. کسانی آمدن این قصیده را شرح کردن، کسانی حاشیه نوشتن، کسانی عرض کنم به خدمتتون که تخمیسش کردن، کسانی نمیدونم تسبیعش کردن، خیلی روی برده بوسیری کار شده. این آقا قصیده دیگری داره، برده بوسیری میمیه است، یعنی قافیهش میمه. قصیده دیگری داره که اون هم باز مدح پیغمبر اکرمه، اون قصیده همزه آخرش، لذا بهش میگن همزیه. قصیده همزیه باز شرح داره که ابن حجر مکی صاحب صواعق شرح نوشته بر قصیده همزیه، عرض کنم که بوسیری. و این که معروف هم هست، اینو باز از من یادداشت داشته باشید، فکر نکنم از کسی بشنوید. و این که معروف شده که میگن که کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، که میگن این حدیث روایت، نه حدیث روایت نیست، این در قصیده همزیه بوسیریه. اینو من پیداش کردم از عدیم، حالا یادداشت بکنید، اینم یکی از یادگاری های ما. عرض کنم به خدمتتون که ابن حجر مکی در شرح قصیده بوسیریه همزیه حدیث قدیر رو نقل میکنه، انه قال صلی الله علیه و آله: من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، رواه 30 صحابیا. این تا اینجا در کتاب شرح قصیده همزیه بوسیری است که منم دارم این شرح را، ولی شماره صفحش را در اینجا یادم رفته، بدین از قلم افتاده. اما در صواعق، در صواعق میگوید که بهترین شبهه رافضه بر امامت امیر المؤمنین بلا فصل حدیث قدیر است، و هی اقوى شبههم. و بعد شروع میکنه به جواب دادن و جواب این شبهه یحتاج الى مقدمه، شروع میکنه به مقدمه، بعد میگه که انه حدیث صحیح لا مریت فیه، شک و شبهی در صحتش نیست. اخرجه جماعه كالترمذي والنسائي واحمد فطرقه كثيره جدا ومن ثم رواه 16 صحابيا وفي روايه لاحمد انه سمعه من النبي 30 صحابيا وشهدوا به لعلي. بعد میگه که و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان ولا التفات لمن قدح فی صحته ولا لمن رده بان علی کان بالیمن. اینا رو میگه فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبی كثيرا منها. اینا رو میگه، بعد شروع میکنه به جواب مناقشه در دلالت. نگاه بکنید به صواعق، این چاپی که بنده نقل کردم چون متعدد چاپ شده، صفحه 25، ولی خب به فهرست نگاه کنید، بحث حدیث قدیر معلومه دیگه، معطلی نداره. و همچنین در صفحه 84 در دو جا متعرض شده. احوالات این آقا الشیخ الامام شیخ الاسلام خاتمت و اهل الفتیا و تدریس کان بحرن فی علم الفقه و تحقیقه لا تدرکه الدلاء امام الحرمین کما اجمع علی ذلک العارفون و امام اقتدت به الائمه. خیلی عبارات اینجوری در احوالاتش، نگاه بکنید، النور السافر فی اعیان القرن العاشر البدر الطالع، اون 287 البدر الطالع هم جلد 1 صفحه 109. ملا علی متقی هم از جمله روات حدیث قدیره که این شخص صاحب کتابه کنز العمال، در کنز العمال مکرر حدیث قدیر را روایت کرده که ما هم مقداری آدرس های کنز العمال را در مباحث گذشته دادیم. این جمله رو بگم راجع به ابن حجر مکی، که ابن حجر مکی قائلش به کفر ابن تیمیه، یعنی صریحا تکفیر میکنه ابن تیمیه را. خب اینم یه فایده. ملا علی متقی را هم کان من العلماء العاملین و عباد الله الصالحین على جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد في العباده والى اخر. كان هذا الرجل من حسنات الدهر وخاتمه اهل الورع ومفاخر الهند. چون در هندوستان بوده مولا علی متقی. اینم احوالاتش. نگاه بکنید به کتاب النور الصافر صفحه 315. بله ببینم قرن دهم تمام شد یا هنوز هم هست کسی. بله حالا ظاهر قرن دهم تمام شده الا اون چند نفری که اونجا داشتیم که ضرر نداره اونا رو هم بکنیم. یک دو نفری ظاهرا قناعت میکنیم. شهاب الدین قسطلانی، شهاب الدین قسطلانی شافعی مصری شرح داره بر صحیح بخاری به نام ارشاد و ساری الى صحیح البخاری، و ایشون باز کتابی داره در فضائل و مناقب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به نام المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه. این کتاب کتاب مفیدی است، بالخصوص اگر با شرحش کسی مراجعه بکنه مطالب مفیدی داره. شرحش را زرقانی مالکی نوشته، شرح المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه، که ما هم داریم این شرح را. ایشون در این کتاب المواهب اللدنیه با شرحش که با هم چاپ شده جلد 9 صفحه 260 میگوید و اما حدیث ترمذی و النسائی من كنت مولا فعلی مولا فقال الشافعی، همون امام بزرگشون، یرید بذلک ولاء الاسلام که قوله تعالی ذلک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الكافرین لا مولا لهم و قول عمر اصبحت مولا كل مؤمنین ای ولی كل مؤمن. بعد میگه و طرق و هذا الحديث كثيرةٌ جداً استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد و كثير من اسانيدها صحاح و حسان. آدرس رو هم دادم. كان اماماً حافظاً متقناً جليل القدر حسن التقرير والتحرير لطيف الإشارة بليغ العبارة حسن الجمع والتأليف کان زینت اهل عصره. خب خیلی مطلب. و کان متعففن جید القراءت للقرآن والحدیث. بله و اشتهر به صلاح و تعفف. خب نگاه بکنید دیگه، الضوء اللامع جلد 2 صفحه 103 و باز در کتاب النور السافر صفحه 106، البدر الطالع صفحه 70. راوی بعدی هم ابن الدیبع، ابن الدیبع در کتاب تیسیر الوصول فی احادیث الرسول در جلد 3 صفحه 271 روایت کرده این حدیث را از زید ابن ارقم. الامام الحافظ الحجه المتقن شیخ الاسلام علامه الانام مسند الدنيا امير المؤمنين في حديث سيد المرسلين خاتمه المحققين شيخ مشايخنا المبرزين الى اخر. النور السافر صفحه 191 نگاه بکنید. باز هم به صدرات الذهب جلد 8 255 باز نگاه بکنید. البدر الطالع جلد 1 335 و راوی بعدی هم خطیب شربینی است. که تاریخ وفاتش 977 در تفسیرش در زیل آیه سأل سائل بعذاب واقع که اینو بعداً انشاءالله مفصلاً خواهیم خون، حدیث قدیر را نقل میکنه در زیل این آیه. تفسیرش هم به نام السراج المنیر فی تفسیر القرآن جلد 4 صفحه 364. عرض کنم که احوالاتش هم الخطیب الامام العلامه اجمع اهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع والعبادة وبالجملة كان آية من آيات الله تعالى وحجة من حججه على خلقه. چی میخوای؟ این تعریف برای معصومین در کلمات ماها. خب این قرن عرض کنم که چندم بود؟ قرن دهم هم تمام شد، فردا انشاءالله قرن 11 هم.